الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که استصحاب عدم تزکیه در موضوعاتی که دارای احکام عدمیه هستند جریان داره، و در مواردی که احکام وجودیه مطرح جریان نداره، اونجایی که احکام عدمیه مثل عدم حلیت، عدم طهارت، عدم جواز صلات، اینها موضوعش عدم و کون لحم مزکاست و استصحاب عدم، استصحاب عدم تزکیه برای این موضوع کفایت میکنه. و این احکام عدمیه بر استصحاب عدم تزکیه مترتب میشه، اما احکام وجودیه مثل حرمت، مثل نجاست، مثل تنجیس، اینها موضوعش کون اللحم غیر مزکاست و استصحاب عدم تزکیه این موضوع را اثبات نمی کنه. فرمودن فقط در برخی از موارد احکام وجودیه در میگرده به احکام عدمیه که اینها رو توضیح دادیم. خب این تفصیل مرحوم همدانی یک تفصیل مهمی است در این بحث، و بزرگان نسبت به این فرمایش اعتنا دارند. ببینیم که آیا این تفصیل قابل قبوله، آیا مشهور نامدن اصالت عدم تزکیه را مطلقا جاری کردن این تفصیل میتونه کلام مشهور رو به هم بزنه یا خیر؟ در کلمات حالا این مقداری که انجام شد تتبع، ولو قاعدتا بیشتر از این باید بحث شده باشه، اشکالاتی رو مرحوم آقای بروجردی قدس سره دارن و اشکالاتی رو هم امام قدس سره. مرحوم آقای بروجردی بر حسب اونچه که در کتاب نهایت التحریر جلد اول صفحه 305 آمده، ایشون به مرحوم همدانی می‌فرماید که اساساً اشکال اول این، ما موضوعی که به نحو موجبه معدولت المحمول باشه نداریم در این بحث. فرض بحث شما این است که احکام وجودیه مثل حرمت، مثل نجاست، تنجیس یا حرمت البیت موضوعش اینه کون اللحم غیر مزکا. اگر مرادتون از این غیر همون سلب یعنی اللحم لیس به مزکا، خب با اون عدم و کون لحم مزکا یکی میشه، فرقی نمی کنه. اگر مرادتون این است که این خودش به عنوان معدولت المحموله، یعنی ما در فقه احکام وجودیه در باب حیوان داریم که یک موضوعی داره، این موضوع موجبه معدولت المحموله. بگیم آقا موضوع برای حرمت الاکل، برای نجاست، برای تنجیس ملاقی، موضوعش کون و لحمه غیر مزکاست. می فرمان این یک فرضیست که واقع نداره. ما وقتی در شهر ملاحظه می کنیم و مراجعه می کنیم این است که چنین موضوعی نداریم. این اولا و ثانیا اصلا می فرماین فرق بین این دوتا، یعنی عدم و کون لحم مزکا یا کون لحم غیر مزکا، فرق بین این دوتا یک فرق دقیقی عقلیه. دل اعتبارات العقلیه و از فهم عرف خارجه و گویا میخوان بفرماین که حالایی که از فهم عرف خارجه شارع نمیتونه این رو اصلا موضوع قرار بده. شارع بیاد در مورد حیوان به مردم بفرماید ایها الناس این حیوان یه احکام عدمی داره یه احکام وجودی داره، دو تا موضوع براش درست بکنه که فرق بین این دو تا موضوع رو عقل درک میکنه. عقل بین عدم و کون لحم مزکا و کون لحم غیر مزکا فرق میگذاره. اما این فرقیست که عقل متوجه میشه، اما عرف مردم، توده مردم، نوع مردم این فرق رو نمیفهمن. وقتی نمیفهمن و خارج از فهم عرفه شارع نمیشه بیاد این رو موضوع قرار بده. شارع یه چیزی رو موضوع قرار میده که این در دایره فهم عرف باشه. پس تا اینجا دو تا اشکال مهم شد. یک اشکال که اصلا ما به نحو موجبه معدولت المحمول موضوع نداریم اینجا، هرچی از سالبه است، عدم و کون لحم مزکا، عدم و تزکیه، این موضوعه. حیوانی که تزکیه نشده باشه این موضوع هم برای آثار عدمی هم برای آثار وجودی فرقی نمی کنه. و ثانیاً اگر بخواد این باشه، این چون فرق عقلی بین این دوتا حاکمه شارع نمیتونه بیاد اینها رو موضوع قرار بده. بعد اشکال دیگری که ارزش از مرحوم مالبروجردی دارند می فرمان بین آثار وجودیه مترتبه بر غیر مزکا و آثار عدمیهی که مترتبه بر عدم و کون لحم مزکا می فرمان فرقی وجود نداره. یعنی اشکال این است که اصلا شما آمدید بین عدم الهلیه و حرمه فرق گذاشتید، فرق بین اینها وجود نداره. بین عدم و طهاره و نجاست فرق گذاشتید، عدم و طهاره همون نجاسته. ما اصلا دوتا حکم نداریم. یک بار شارع بیاد بگه حلال نیست، این یه موضوع داره. یه بار شارع بیاد بگه حرامه، این یه موضوع دیگه ای داره. یه بار بفرمد طاهر نیست، این یه موضوعی داره، یه بار بگه نجس یه موضوع دیگه ای داره. در اشکال سوم می‌فرماید اساساً بین آثار عدمیه و آثار وجودیه فرقی نیست. شما اگر با استصحاب عدم تزکیه احراز کردید که این حیوان تزکیه نشده، تمام آثار مترتبه بر تزکیه منتفی میشه. اگه تزکیه بشه حلال خوردنش، طاهر. حالا که استصحاب عدم تزکیه میکنید، تمام آثار مترتبه بر تزکیه منتفیه، یعنی میشه نجس، میشه حرام و سایر آثار. پس این هم میشه اشکال سوم. حالا دندابدای مطالب مرحوم آقای بروجردی با کلماتی دارن، اما عمده فرمایش ایشون این ستا اشکاله. خب اشکال اول متفرع بر این است که ما واقعا ببینیم از ادله چی استفاده میشه. آیا ما در ادله دو تا عنوان داریم؟ یکی عدم و تزکیه، یکی عنوان میته. یا اگر آمدیم عنوان میته هم برگردونیم به عدم تزکیه، کمان که مرحوم شیخ این کار رو کردن، ما در تمام این بحث یک موضوع بیشتر نداریم. ما لم یزک، اگر این شد و هم با مرحوم آقای بروجردی از قدس سره. ولی ظاهر اینه که مرحوم حمدانی میخوان بگن ما دو تا عنوان از خود ادله به دست آوردیم، یکی عنوان ما لم یزک، یکی عنوان میته، که میته موضوع برای نجاسته. ما لم یزک، خب این خودش موضوع برای عدم حلیت، موضوع برای عدم جواز صلات هست، اما ممکنه موضوع نجاست خود میته باشه. ولذا کسی بیاد فرق بگذاره بگه آقا این پوستی که از خارج میاد، الان عرض کردم این پوست هایی که از خارج میاد، این کفش هایی که از خارج میاد، روی این مبنای مرحوم همدانی نماز نمیشه درش خوند، چون ما در نماز باید احراز تزکیه بکنیم. اما وقتی پوشید این پامون عرق کرد نجس نیست، برای که احراز میته بودن نشده. و همچنین اون اشکال دومی که فرمودن اینا دقت عقلی بینش هست، نه این هم رو عرفیه. چه اشکالی داره؟ شاهده بفرماد من عدم تزکیه را موضوع قرار میدن برای عدم حلیت، برای که نماز نتونی توش بخونی. اما اگر بخواید بگید نجسه و منجسه، موضوعش میته است، باید احراز کنید میته را. اگه میته بودن احراز نشد، میگم خب آقا این حیوان ذبح شده، ما نمیدونیم که آیا اسم خدا بر او برده شده یا نه، فری اودا جربه شده یا نه، رو به قبله بوده یا نه. اصل عدم تزکیه میگه خوردنش حلال نیست، نماز خوندن در پوست این جایز نیست و صحیح نیست. اما اگر بخوایم بگیم نجسه، این خب باید میته باشه تا نجس باشه، احراز نکردیم میته بودنش رو. پس ببینید هم اشکال اول هم اشکال دوم که بدون هم خوب اشکال خوبی به ذهن میاد، اما متفرع بر این است که ما بیایم اینطور بگیم که در لسان ادله ما دوتا عنوان نداریم، کمان که مرحوم شیخ این رو فرمود. مرحوم آخوندم به یه بیان دیگه و راه دیگه همین رو فرمود. شیخ یادتون هست که فرمود میته یک معنای جدید شرعی دارد و اون عبارت از ما لم یزک هست. اصلا میته معنای وجودی نداره، به حسب لغت معنای وجودی داره، اما معنای شرعی شارع به چیزی که تصفیه نشده میگه میته. آخون فرمود نه، میته معنای وجودی داره اما ما لم یزک ملحق به این معنای وجودیه، اما هر دو در نتیجه یکی هستن. خب اگر کسی آمد و ما این دو تا عنوان رو از ادله میتونیم استفاده بکنیم و میته رو بر نگردون به ما لم یزک، اون میته خودش معنای دیگه ای داره، اون موضوع برای نجاسته، اون موضوع برای تنجیسه. این دو اشکال اول و دوم میره کنار، چون روی این بیان این دیگه نیاز به دقت عقلی هم نداره، عرف هم میفهمه. یا شارع برای یه سری احکام موضوع رو عدم تصفیه قرار داده، برای یه سری از احکام موضوع نجاست قرار داده. اشکال سوم نسبت به عدم حلیت و حرمت درسته، اما نسبت به نجاست چطور؟ ببینید اگر ولو حالا در کلمات مرحوم حمدانی این تفکیک نشود، ایشون گفت هرچی عدمیه ثابت میشه، یعنی عدم طهارت هم ثابت میشه با اصالت و عدم تزکیه، ولی نجاست ثابت نمیشه. او با اصالت عدم تزکیه ثابت نمیشه. حالا اگر یک کسی بیاد به این که چه اشکالی داره ما بگیم که اگر این بخواد نجس باشد، یه عدم طهارتی داریم که موضوع برای افعالیست که طهارت داره شرط داره. میگم آقا لباس عرض میکنم که باید طاهر باشه برای نماز، لباس نماز گذار. خب حالا اگر استصحاب کردیم عدم طهارت رو، این عدم طهارت معنیش این است که نمیشه درش نماز کن، چون طهارتش احراز نشده، اما از اون طرف نجاستش هم ثابت نیست. نمیتونیم بگیم اگر دست تر به این خورد این نجسه، منجسه، ازش تنجیس هم ما باید استفاده بکنیم. لذا تفکیک بین این آثار خیلی دور از واقع نیست. ما بیاییم بگیم آقا بین آثار وجودیه و عدمیه چرا تفکیک کردیم، اینا این هم هستن. نه، ما یه عدم طهارتی داریم نتیجهش در عدم جواز صلات ظاهر میشه، اما یک نجاست داریم که اونم آثار دیگه‌ای داره. ما نمیتونیم با عدم طهارت بگیم پس حتما نجسون. استصحاب عدم طهارت بگیم آقا با این نمیتونیم نماز بخونیم. اگر یه عملی مشروط به طهارت باشه، این لباس رو نمیتونیم به عنوان کفن میت قرار بدیم، باید اون پاک باشه، اما از اون برم نمیتونیم بگیم نجسه و یا منجسه و احکام دیگر. لذا این اشکالا با این بیانی که ما عرض کردیم قابل دست از مرحوم محقق همدانی هست. چیا؟ عرض کردم اگه منحصر به او بود اشکال آقای بروجردی وارد، یعنی ما بگیم عدم حلیت و حرمت این دوتا یکیه، اما منحصر به او نیست. یعنی ما یه احکام عدمیهی داریم که خود عدمش یه آثاری داره، وجودش یه آثار دیگه ای داره. بین عدم حلیت و حرمت فرقی وجود نداره از حیث اثر. شما نمیتونید به یه چیزی حلال نیست اما به این نمیتونید بگیم حرام هم هست یا نه. خب حلال نیست نه حرامه، اما بین عدم طهارت و نجاست رو تفکیک بکنید. و نکته این است که خود مردم عراقی هم اصل این رو به عنوان اشکال برای خودش مطرح کرد، منتها مستشکل رفت توی وادی دیگری. مستشکل رفت توی این وادی که آم بین عدم حلیت و حرمت، عدم طهارت و نجاست، یک ملازمه شرعی را ما از اون دو تا روایت استفاده میکنیم. مرحوم همدانی هم جواب داد. خب ولی در دفاع از مرحوم همدانی ما میتونیم بگیم آقا عدم حلیت و حرمت درسته، اینا یکی هستن، واقعا شرعن هم یکی هستن، اصلا نیازی به این که به اون خبره این تمسوی بکنیم نداریم. هر دو چهار میگه آقا گوشتی خوردنی این چیزی حلال نیست، یعنی حرامه. ولی در باب طهارت و نجاست قضیه اینطور نیست، ممکنه طاهر نباشه. طاهر که نبود، عدم طهارت مانع از یک سری افعالی میشه که منوط به طهارته، اما از اون برم نمیتونیم بگیم نجسه. همین این لباس، این پوستی که الان از این حیوان از خارج آمده، استصحاب عدم طهارت رو میکنیم درش. ما با موازه خارجی داره دیگه، میگیم این لباس رو. خیلی خوب، حالا ما بخواهیم بگیم این در شهر واقع هم شده، واقع هم شده، منطقه حالا دیگه از راه عصر میگیم، میگیم آقا یه چیزی طاهر نیست دیگه از راه یقین و اماره نمیشه. درست میفرمایید، غیر از راه عصر نداریم. یعنی این اصول عملیه که این تفکیک ها رو برای ما درست میکنه، با اصول عملیه میگیم طاهر نیست. پس اگر نماز منوط به این که لباس طاهر باشه، نمیشه با این نماز خوند، اما نمیتونیم بگیم نجس هم هست. ولذا اگر کسی فرض بکنید که مثلا در باب نماز میگن حمل نجس درست نیست، حالا اگر کسی لباس خودش پاک اما این پوست رو روی سرش و دوشش حمل بکنه، نمیتونیم بگیم حمل نجس داره میکنه. بله
اونجا
یقین داریم کنم زاوه مسلمان نیست یا مثلا کسی استفدار کرده یا بلو اینا را خبر ندارن، اونجا دیگه اصلا یقین داریم نجسه یه چیزی که بله درست میشه. نه اینکه بگیم یقین پیدا نمی‌کنیم، میخوام بگیم نه میگیم ما در شریعت یه اعمالی داریم موضوعش عدم طهارته، یه اعمالی داریم موضوعش نجاسته. در عدم حلیت و حرمت هم چیزی نداریم ما، هر چی موضوعش عدم حلیت، عدم حلیت و حرمت. ولی میگیم وقتی احکام شرع رو داریم میبینیم، یه سری احکام موضوعش عدم طهارت، میگه اگر احراز طهارت نکردی نمیتونی باش نماز بکنی، اما اگر این لباس بخواد دست من رو نجس بکنه، منجس باشه، من باید احراز نجاستش رو بکنم. این موضوع برای منجسیت، نجس بودن موضوعه، باید من احراز بکنم نجس بودن رو. لذا تفکیک بین این دو خیلی خوبه. مثلا این که ایشون میفرمان تفکیک، بله، چون مرحوم همدانی کلی فرموده، یعنی اشکال مرحوم البروجردی اینطور نیست که بگیم اصلا وارد نیست. مرحوم همدانی فرمود تمام احکام عدمیه یه طرف، تمام احکام وجودی هم یه طرف، این اشکالش وارد میشه که خب بعض از احکام عدمیه با بعض از احکام وجودی یکی هم، نه اول فرق میذاره، نه شر فرق میذاره، نه عقل فرق میذاره. درست، اما بعضی هاش مختلف هم. و ما عرض میکنیم کلام همدانی در اون بعضی که مختلفه، این اشکال آقای بروجردی نمیتونه اون نفیش بکنه. میگیم در اون احکام عدمی، خوب اینو دقت کنیم، در برخی از احکام عدمی که با احکام وجودی مغایره، این اشکال مرحوم آقای بروجردی نمیتونه اون رو نفی بکنه، هم عرفیت داره هم شرعیت داره. شارع میتونه بفرماید اگر احراز نکردی نماز نخون، مثل اینکه حالا نظیر زیاد داره در فقه، آقایون فتوا میدن عرق جنوب از حرام نمیشه روش نماز خون. چرا؟ چون احتمال نجاست شما میگید، اما از اون طرف منجسه، نه نجسه، احراز نگره نجاستشون. در نماز شارع میگه اگر بخوای نماز بخونی با لباس، این لباس شما نباید، این لباس شما باید طاهر باشه، احراز طهارت شرطه. خب احتمال این لباس و عرقتون و از حرام خورده نجس شده باشه، نمیشه باش نماز کن. اما بگیم خب حالا دست بمونن دوش خورد نجس میشه؟ نه، برای که منجس بودن احراز نجاست لازم داره. میخوام ارز کنم کلام مرحوم عراقی تا این مقدار درسته، تا اینجا حالا این کلمات مرحوم آقای گروجردی. بیم سراغ اشکالی که امام قدس الله سره داره. چی؟ کلام کین آدم بود؟ نه خراش اون رو اشکالا داریم کلمان یه روز کلمان هم داریم رو تماش نگفتیم؟ چرا؟ چرا جواب شما گفتیم؟ نه نه تمام نگوش به حضرت عباس نه نه تمام نگوش نهای چنده من تا گفتم یه انگلت و غلط دیگه هم داره اونو خودتون ببینیم، نه انگلت و غلط اول رو گفتیم نه نه خیلی خوب جواب خود جواب تو همیدانی داده دیگه نه یه دور دیگه آشنا زدی بخونی چی فرمید آزی من ببینید تفکیق من جایی سرار ندارم تفکیق باید
که مراجع مثلا میکنم
اونجا حلال نیست، اما میگه واقعا نیست مرتکب فعل تکرار حرام. نه چرا
بگیدن
هر جا میگن حلال نیست؟ نه اگر روح نه هر جا که واقعا بگن فتوای به عدم هلیت بدن، بله اگه فتوای به ما برسنم هر جا فتوای به عدم هلیته معنی فتوای به حرمت، این تفکیق نیست. بگیش یه جا میگن احتیاط کنی، خب اون احتیاط میشه جداگانه. بریم سراغ اشکال امام، بفرمایید. نه ما میگیم آقا در شریعت، در شریعت یا دو تا موضوع هست، دو تا اثر دارن. خیلی خوب، حالا ما یه بحثی داریم که حالا در کلمات امام میگیم، در کلمات مرحوم حمیدانی به اشاره شده بود که آیا ما نجاست رو مان تزکیه رو مانع قرار بدیم از نجاست، یا تزکیه سبب برای طهارت فرق میکنه. این عرض کنم اونجا امام قدس سر رو تقریبا دو اشکال مهم بر مرحوم حمیدانی دارد. اشکال اول میفرمان شما این مخالفه کردید. ببینید امام به مرحوم حمیدانی در همین قسمت اول اشکال دارد، میفرمان شما که میگید با استصحاب عدم تزکیه تمام آثار عدمی بار میشه، در همینجا اشکال دارد و روح اشکالشون هم برمیگرده به همون فرمایشی که قبلا داشتن که استصحاب عدم تزکیه حالت سابقهش یک عدم و سلب اعمه و این آثار عدمیه موضوعش سلب اخصه، این لب اشکاله و با سلب اعم ما نمیدیم سلب اخص رو اثبات بکنیم. مرحوم حمیدانی فرمود با استصحاب عدم تزکیه تمام احکام عدمیه رو ما بار میکنیم، میفرماد نمیشه این کار رو کرد، یعنی حتی یک موردش هم رو مبنای امام نمیشه انجام داد، چون حالت سابقه سلب اهمه اون چه که میخواییم باش اثبات بکنیم سلب اخرسه. حالا همه به مقدار دقت بفرمایید. میفرماید ما شما بگید عدم موت مقرون به شرائط، این ذهاب روح مقرونن به شرائط عدمش، عدم تسکیه، تسکیه موت مقرون به شرائط، عدم تسکیه، عدم موت مقرون به شرائط. امام فرمود این سه تا مصداق داره. یک، اصلا حیوانی نباشه، و موقعی حیوانی هم نیست صدق میکند عدم الموت مقرونن به شرائط. دو، حیوان باشه اما هنوز موتی محقق نشده باشه. اینجا که حیوان زنده است بگیم آقا عدم الموت مقرونن به شرائط هست. سه، حیوان باشه موتش هم باشه اما این موت مقرونه به شرائط نباشه. سه تا مصداق داره. می فرماید این عدم موت مقرونه به شرائط یه لازمی داره. لازمش چیه؟ عدم و حلیت لحم و طهارته. منتها این عدم حلیت لحم و طهارت لحم دو تا مصداق داره. یک مصداق این است که الاعم من سلب لحم، وقتی میگیم آقا این لحم حلال نیست یا عدم حلیت لحم، جایی که اصلا لحمی در کار نیست، مثل کجا؟ مثل دو جا، یه جایی که اصلا حیوانی نباشه یا یه جایی حیوان باشه، حیوان زنده باشه. امام بفرمان اینجا که حیوان هست، حیوان هم زنده است، ما چیزی به نام لحم نداریم. حیوان غیر از لحم حیوانه. پس عدم حلیت لحم یه مصداقش، عدم اللحمه یه مصداق دومش است که لحمی باشد اما این لحم حلال یا طاهر نباشد. بیفران و هازا سلبون، کدوم این دومی؟ یعنی اونجا که لحمی باشه و حلال نباشه، به نحو سلب المحمولی و لازمه العقلی سلب الرابط فی حال تحقق اللحم. لازمه عقلش این است که رابط باشد بین عرض شود که در حال تحقق اللحم این بعد از ظهور روح الحیوان، یعنی لحم ظهور روح بشه، لحم باشه حلال نباشه. نتیجه میگیرن فاصالت و عدم سبب حلیت لحم، چون مرحوم همدانی اصالت و عدم تسکیه و اصالت و عدم سبب حلیت لحم این جاریه. فرمود لا تثبت ان اللحم ليس بحلال، اثبات نمی کنه که این لحم حلال نیست الا بالاصل مثبت، مگر به اصل مثبت. پس این خلاصه اشکال اول. حالا اشکال دوم رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم، این استصحاب امام رو ببینید روز یک شنبه. بله، شنبه شهادت امام هادی علیه السلام هست که خب آیون انشاءالله موفق مجالس روزه خواهند بود. روز یک شنبه خدمت آیون میرسیم و صلی الله علیه و سلم.